ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه پنج شنبه 10 اردیبهشت ماه 1394، 30 ماه آوریل سال 2015 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. رهبران آلمان و فرانسه در یک تماس تلفنی با رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین درباره آتش بس در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین گفتگو کردند. سخنگوی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، با صدور بیانیه گفت رهبران این 4 کشور پذیرفتند که آتش بس شکننده در شرق اوکراین باید ثبات بیشتری یابد. در این بیانیه همچنین گفته شده رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین می‌خواهند از طریق تشکیل گروه‌های کاری مشترک با جدایی طلبان، سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه و اوکراین روند مذاکرات سیاسی را تشدید کنند. قرار است این گروه‌های کاری در هفته‌های آینده تشکیل شوند. شرکت کشتیرانی مرسک از دولت ایران خواست کشتی باری توقیف شده در آب‌های تنگه هرمز و 24 خدمه آن را آزاد کند. این شرکت دانمارکی می‌گوید کشتی توقیف شده متعلق به آن نیست و خدمه کشتی هم از طرف شرکت استخدام نشدند. روز سه‌شنبه یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال از طرف ایران توقیف و به نزدیکی بندرعباس هدایت شد. مقامات ایران علت توقیف کشتی را عدم پرداخت بدهی کمپانی کشتیرانی مرسک به یک شرکت ایرانی ذکر کردند. در بیانیه‌ای که از طرف سفارت ایران در دانمارک منتشر شده تأکید شده است که این کشتی در آب‌های ایران توقیف شده و پس از پرداخت بدهیش می‌تواند سفر به مقصد نهایی را ادامه دهد. رؤسای شرکت مرسک میگویند پیش از این با پرداخت 163 هزار دلار به یک شرکت ایرانی موافقت کرده بودند، ولی دادگاه تجدید نظر این مقدار را به 3 میلیون و 600 هزار دلار افزایش داده است. مرسک روز پنجشنبه از این موضوع مطلع شده و هنوز درباره آن اظهار نظر نکرده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا یک گروه کاری سازمان ملل متحد را که ناظر بر تحریم‌های ایران است، از وجود یک شبکه فعال ایرانی برای تهیه تجهیزات هسته‌ای آگاه کرده است. این خبرگزاری می‌گوید گزارش محرمانه سالانه این نهاد سازمان ملل را دیده است. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، بریتانیا در 20 آوریل سال جاری به سازمان ملل اطلاع داده که شبکه مرتبط با 2 شرکت تحت تحریم ایران به نام‌های شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران و شرکت کالای الکتریک در پی تهیه تجهیزات هسته‌ای هستند. خبرگزاری ایرنا از رسیدن ریزگردهای معلق در هوا به بندر انزلی و ارومیه خبر داده است. پانتا گیاهچی، رئیس مرکز پژوهش‌های زمینشناسی استان گیلان، به این خبرگزاری گفته است تنفس ریزگردها به ویژه برای سالخوردگان و کودکان خطرناک است و باید در این زمینه اطلاع رسانی شود. به گفته او شهر تبریز هم به صورت حاد با مشکل مشابهی روبروست. از سوی دیگر سعید موسوی از مقامات اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی میزان ذرات معلق در هوا در شهر ارومیه را 2 برابر استاندارد ذکر کرده است. ظهور پدیده ریزگردها ابتدا در استانهای جنوبی ایران آغاز شد، ولی در سالهای اخیر به بیشتر استانها گسترش پیدا کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند میشنیدید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و در این مجله شبانگاهی از جمله درباره این مسائل بیشتر خواهید شنید. 4 روز کنفرانس بازنگری NPT ادامه گفتگوها درباره خاورمیانه آری است. درخواست آمریکا از ایران برای ترغیب شیعیان حوثی به شرکت در مذاکرات صلح. و اعتراض یک فعال مدنی به ادامه حصر نامزدهای ریاست جمهوری سال 88 در ایران در جریان سخنرانی محمد جواد ظریف. اینها بخشی از گزارش‌هایی است که در این مجله شبانگاهی درباره اونها بیشتر خواهید شنید. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم که تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه رادیو فردا بمانید. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی می نویسد که بریتانیا ناظران سازمان ملل را از وجود شبکه فعال برای تامین تجهیزات اتمی ایران مطلع کرده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که گزارش محرمانه هیئت تحریم‌های سازمان ملل را از اطلاعاتی که بریتانیا گردآوری کرده مشاهده کرده است. فرینه آسمی گزارش می دهد.
در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان ادامه دارد، روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز از افشای یک شبکه فعال برای تامین تجهیزات اتمی مرتبط با دو شرکت تحریم شده ایرانی توسط بریتانیا خبر داد. بریتانیا روز 20 آوریل یعنی 10 روز پیش گزارشی در این باره به هیئت تحریم‌های سازمان ملل فرستاده و خبرگزاری رویترز اعلام کرده که این گزارش را مشاهده کرده. هیئت تحریم‌های سازمان ملل وظیفه نظارت بر رعایت تحریم‌های این سازمان توسط ایران را بر عهده دارد. گزارش خبرگزاری رویترز می‌گوید که شبکه فعال که تجهیزات اتمی فراهم می‌کند با دو شرکت ایرانی که پیش از این در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند در ارتباط است. این دو شرکت، شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران یا تسا و شرکت کالای الکتریک هستند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید اعلام وجود چنین شبکه‌ای از سوی بریتانیا دو پیام در دارد.
یکی این که قطع قرمزها هنوز معتبر هستند و این تحریم ها به طور کامل هنوز در سطح فعال در اجرا میشن. و پیام دومش اینه که در هر دو مورد اینها آگاهی های داده شده بود که این شبکه های چنین رفتاری اینها برای صمیمیت مذاکرات، برای اجرای شفافسازی مثبت نیستند. و متاسفانه به نظر میرسه که لااقل در یک مورد این پیام زیاد جدی گرفته نشده.
پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که شرکت کالای الکتریک از سوی شورای امنیت و شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل آنچه ارتباط این دو شرکت با فعالیت هسته‌ای ایران خوانده شده تحریم شدند. رویترز می‌نویسد وجود چنین شبکه‌ای می‌تواند به نگرانی‌های غرب مبنی بر اینکه آیا ایران قابل اعتماد است یا نه بیفزاید. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن، درباره پیامد افشای وجود چنین شبکه‌هایی برای ایران می‌گوید:
من تصور میکنم که این یک مقدار دشوار هست پاسخ دادن به این، در اینکه خریدهایی که میشه ترجمه کرد این خریدها مربوط به پروژه اتمی ایرانه، پیچیده است این پرونده، در اینکه کدوم بخش این ممکنه زیر سوال باشه و کدوم بخشش فقط همون پروژه غیر نظامی اتمی ایرانه و نمیتونه هیچ کاربرد نظامی داشته باشه، که یک مقدار زیادی هنوز ما یک محیطی داریم، یک دامنه داریم که منحنیک، این دامنه خاکستریه.
مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به مراحل نهایی نزدیک می شود. طرفین در فروردین ماه بر سر چارچوب یک تفاهم سیاسی توافق کردند و قرار است تا 9 تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه گفت در صورت دستیابی به توافق جامع، تحریم‌ها علیه ایران ظرف چند روز برداشته خواهد شد. آمریکا اما پیشتر اعلام کرده بود حتی بعد از رسیدن به توافق نهایی به کمی زمان برای اجرای آن نیاز است. خبرگزاری ایرنا هم در گزارشی با عنوان کارشکنی انگلیس در روند توافق جامعه هسته‌ای نوشته که کارگروه سازمان ملل اعلام کرده گزارش جدیدی غیر از گزارش بریتانیا از سوی کشورهای عضو سازمان ملل مبنی بر پیروی نکردن ایران از تحریم‌ها و تامین مواد هسته‌ای توسط تهران دریافت نکرده است. اما رویترز به نقل از گزارش هیئت کارشناسی نظارت بر تحریم‌های ایران می‌افزاید نبود گزارش نقض تحریم‌ها از سوی ایران می‌تواند یا به علت کاهش فعالیت این کشور برای تهیه تجهیزات اتمی باشد و یا به علت تصمیم بعضی از کشورهای عضو سازمان ملل که از گزارش این موارد خودداری می‌کنند تا گفته‌های آنها بر مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تأثیر نگذارد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، می‌گوید با فرضیه دومی که از سوی خبرگزاری رویترز مطرح شده موافق است.
من تصور می‌کنم اون فرضیه دوم که شاید برخی از کشورها حتی امریکا، من به خود امریکا بکنن، ولی در اروپا هم هست که تمایل ندارن از نقاط علامت سوال یا نقاط تاریکی هست در مورد برخی از پرونده ها و خرید ها و کارهای تجاری اینها الان به صورت عمومی باز بشه، برای اینکه به هر حال اینها میتونه بازتاب منفی داشته باشه روی سرعت پیشرفت و فضای بین دو سو در مورد مذاکرات.
خبرگزاری رویترز میگوید که مسئولان در سازمان ملل، هیئت‌های نمایندگی ایران و همچنین بریتانیا از پاسخگویی در این زمینه خودداری کردند.
گزارش همکارم فرین آسمی رو میشنیدید. اما چهارمین روز کنفرانس بازنگری NPT در شهر نیویورک آمریکا در مقر سازمان ملل متحد همچنان در جریان است. برای آگاهی از اون چه که در این کنفرانس میگذرد همراه هستیم با نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا در محل این کنفرانس. آقای صدیقی سلام میکنم به شما، و اینکه تا اینجای کار بحث ها در چه زمینه‌ای هست در این کنفرانس؟
سلام بر شما خانم کاویانی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که صدای من قطع و وصل نشه، برای اینکه همطور که اطلاع دارین از صبح چندین بار در این مقر سازمان ملل چندین بار تلفن ما قطع شده. در هر حال بحث های گروه های کار کنفرانس بازنگری پیمان جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT به موضوع رسیدن به یک جهان عاری از این سلاح‌ها متمرکز شده که می‌شود این بحث ها رو پر اهمیت ترین بحث های کنفرانس جاری عنوان داد. هنوز برای اینکه بیانیه و اعلامیه رو در این زمینه انتظار داشته باشیم البته بسیار زوده و رایزنی ها تازه در آغاز راهه. اون چه که از گفته های جسته و گریخته دیپلمات های کشورهای گوناگون می شود دریافت این هست که گفتگوها بر سر کنش های کشورهای دارنده سلاح های اتمیه و به ویژه اون چه که در بخشی از اروپا میگذره. نگرانی آشکار در این زمینه بازگشت جنگ سرد رو در واقع منعکس میکنه. این نگرانی رو بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم در پیامی که در آغاز کنفرانس از جانب او خونده شد تاکید کرده و گفته بود که سلاح های اتمی بار دیگه بر استراتژی دفاعی برخی کشورها جایگاه مهم و ویژه‌ای پیدا کرده و دکترین گمراه کننده موسوم به بازدارندگی رو پیش کشیده. همطور که عرض کردم در پایان کنفرانس یک ماهی بازنگری NPT که باید دید دستاورد اون چه خواهد بود خانم کاظمی.
اما آقای صدیقی شما به صحبت‌های دیپلمات‌ها و مقام‌های اشاره کردید. ما در روزهای گذشته از محمد جواد ظریف، از جان کری، از سایر مقامات شنیدیم. چه کسانی شرکت می‌کنند در این کنفرانس NPT در کنار این دیپلمات‌های ارشد؟
در کنار نمایندگان کشورهای عضو از ساعت 8 بامداد امروز پنجشنبه به وقت شرق آمریکا گروه های گوناگون غیر دولتی به کنفرانس اومدن. NGO‌هایی مانند هم‌اندیشان جوان برای صلح و در طی روز این گروه ها فرصت اظهار نظر در کنفرانس رو خواهند داشت. بعضی هم با لباس های محلی اومدن که خیلی جالبه. از مهمترین این گروه ها میتوان به گروهی که معرف حوزه عاری از سلاح های اتمی در شمال خاوری آسیا هست و حضور گروهی ژاپنی به نام ناکازاکی در نیویورک اشاره کرد. طبق برنامه‌ای که از طرف سازمان ملل اعلام شده بخشی از بحث‌های کنفرانس به منطقه عاری از سلاح‌های اتمی و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در خاور میانه اختصاص داره که بعد از ظهر آدینه 11 اردیبهشت ماه و به مدت یک ساعت فقط ادامه پیدا خواهد کرد. جالب این که در تقسیم کار این موضوع که از موضوع‌های داغ کنفرانس محسوب میشه نمایندگی دولت عراق مسئول هماهنگی و پیشبرد این بحث تعیین شده. دولتی که می‌دونیم سلفش در دهه 1980 میلادی یکی از فاجعه‌بارترین سلاح‌های کشتار جمعی رو در جنگ با ایران به کار گرفت. اگرچه این اقدام از سوی رژیم پیشین عراق یعنی رژیم بعثی صدام حسین انجام شده، ولی در تاریخ و در سازمان‌های جهانی به نام عراق ثبت شده و مسئولیت‌های اون هم صرف نظر از نوع حکومت همواره با دولت عراق خواهد بود. اضافه بکنم که در حاشیه کنفرانس بازنگری NPT آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نشستی در زمینه ایمنی و امنیت تأسیسات اتمی داره و قراره که نماینده بنیاد موسوم به جامعه مدنی یا سیویل سوسایتی هم در کنفرانس درباره لزوم راه‌های رسیدن به خلع سلاح اتمی سخنرانی بکنه که فکر می‌کنم از جمله سخنرانی‌های جالب کنفرانس باشه.
سپاسگزارم آقای صدیقی. همکار ما نادر صدیقی از نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، درباره کنفرانس بازنگری با ما گفتگو می‌کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما یک مقام رسمی آمریکایی میگوید در دیدار سه روز پیش وزیران خارجه ایران و آمریکا، واشنگتن از تهران خواسته تا طرفهای درگیر در یمن رو ترغیب کنه رو به مذاکره و تلاش برای دستیابی به توافقی سیاسی بیاورند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، ابتدا پرسیده با توجه به دشمنی عمیقی که به خصوص بین طرفهای یمنی درگیر وجود داره، احتمال اون که این گروها راضی به نشستن پشت یک میز بشن چقدر است؟ حسن هاشمیان:
وضع مذاکره و اون چه که در مورد مذاکره گفته میشه رو هم شورای امنیت، هم سازمان ملل یعنی نماینده سازمان ملل و همینطور طرحی که قبلا در شورای همکاری خلیج فارس مطرح شده بود، همه اینها شکل گفتگو رو مشخص کرده و الان همین کشورها بر این شکل گفتگو تاکید میکنند و گروه‌های یمنی مخالف حوثی هم در این گفتگو حاضرن شرکت کنند. منتها مسئله اساسی که برای این گفتگو در نظر گرفته میشه، اصرار دارن که باید در ریاض شکل بگیره، یعنی گروه های یمنی مخالف حوثی منتظرن که حوثی ها قبول کنن که در ریاض بیان گفتگو کنن و به هیچ وجه جای دیگر رو قبول نمی کنن. طرحی که ایران ارائه میکنه طرحی است که این گروه ها و کشورهای منطقه با اون مشکوکن، به این دلیل که معتقدن که این طرح هدفش گفتگو نیست، بلکه هدفش تغییر مسئله است که بر شرکت در ریاض و گفتگو در ریاض تاکید میکنه. یعنی در واقع ایران تلاش میکنه یک خط موازی تحت عنوان گفتگو ایجاد کنه که مثلا این موازی باشه با موضوع ریاض و پیشنهادهای مختلفی هم مطرح میشه، مثلا ژنو مطرح میشه، نیویورک مطرح میشه و جای دیگه. به همین خاطر چون که به طرح ایران مشکوک هستن، نه گروه های یمنی اونو قبول میکنن و نه کشورهای درگیر در موضوع یمن.
از طرف دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم، فکر میکنین حوثی ها قبول بکنن برن ریاض؟
حوثی ها تحت تغییر معادله قدرت خواهند پذیرفت. یعنی الان وضعشون در شهر عدن داره به هم میریزه، در تعز هم همینطور، در شبا و در جاهای دیگه، و خیلی از نیروهایی که به علی عبدالله صالح وفادار بودن الان از وی جدا شدن. 9 تا از رهبران حزب کنگره آقای علی عبدالله صالح از ایشون جدا شدن و به آقای عبدالله منصور پیوستن و همینطور روز به روز که میگذره وضع قدرت حوثی ها ضعیفتر میشه.
با توجه به اینکه عربستان سعودی در رأس یه ائتلاف از کشورهای عربی هنوز به محاصره یمن برای جلوگیری از ارسال سلاح به حوثی‌ها ادامه میده، به نظر شما همین محاصره یک مانع بر سر راه مذاکره صلح نخواهد بود؟
اون چه که در این کشورها مطرح میشه، یعنی در عربستان و تحلیلگرانشون و افراد وابسته به دولت و همینطور اون کادر رهبری که داره این حملات رو هدایت میکنه، معتقدن تنها اهرم فشاری که وارد میشه بر حوثی ها که اونها رو وادار کنه به گفتگو روی بیارن همین محاصره است. ضمن اینکه یک تجربه تلخی هم وجود داشت قبلا در یمن، یعنی آقای عبدالرب منصور با حوثی ها در صنعا گفتگو کرد، یک موافقت نامه صلح و مشارکت امضا کردن، منتها حوثی ها اینو زیر پا گذاشتن. یک معاهده آقای جمال بن عمر ارائه کرد، بازم اونو نادیده گرفتن و همینطور به پیشروی خودشون در شهرهای دیگه ادامه دادن.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد و در اینجا نوبت می‌رسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
واقعاً همین تفاهم‌نامه مطبوعاتی با وجود اینکه هیچ توافقی هم صورت نگرفته، صرفا به صورت یک پیشنویس هست، بسیار بر بازار ایران تاثیر گذاشته و هرگز اون فرم انبار کردن دلار و کالا در نزد تاجرای ما مثل قبل مورد استقبال قرار نمیگیره. راحت‌تر میشه خرید کرد توی بازار. همه خوشبین شدن و همه فکر میکنن که داریم برمیگردیم به روزهای زمان آقای خاتمی و قبل از فاجعه 8 ساله آقای احمدی نژاد به اون حالت عادی برمیگردیم.
در رابطه با این پارازیتا یه ذره صحبت کنید. این از کی دستور میگیرن؟ با چی چیز میکنن؟ با چه قانون مقرراتی کار میکنن؟ اینا برای مردم ضرر نداره؟ اینا اگه نمیترسن از گفته های مردم با چه جله حرف شما ها و بقیه شبکه ها رو پارازیت میندازن؟
اینا تحلیل گذاشتن که اگه خواستن میتونن استمرار داشته باشن نمایندگی مجلسشون. خیلی جالبه اینا همه شغلاری که گرفتن دولتی هیچ از به قول معروف از مسند خودی بودنشون هم حاضر نیستن دست بکنن. بعد حالا هم چسبیده بهشون دیگه، بعد دولتی بخوان گیر میدن و هر جوری حال بکنن. برای خودشون قانون وضع میکنن که بمونیم، ما موندیم. خیلی جالبه و ما مردم نشستیم همینجوری نگاه میکنیم. ایول.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-21-12-21-12. و اما در آستانه فرار رسیدن اول ماه مه، فردا روز جهانی کارگر، چند نهاد صنفی کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بازداشت فعالان کارگری رو محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی رادیو بشنویم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای با اعلام خبر بازداشت 2 تن از اعضای هیئت مدیره این سندیکا در آستانه روز جهانی کارگر این بازداشت‌ها را غیرقانونی خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. در این اطلاعیه آمده ابراهیم مددی و داوود رضوی بامداد چهارشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند و همکنون در بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند. خبرها از ایران هاکی است. چند فعال کارگری دیگر هم توسط ماموران امنیتی در استان کردستان بازداشت شدند. بازداشت هایی که در آستانه روز جهانی کارگر صورت می گیرد. منابع کارگری از بازداشت پدرام نصراللهی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در روز سه‌شنبه در شهرهای سنندج، سقز و مهاباد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها رضا امجدی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم روز شنبه در سنندج بازداشت شده. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این فعالان کارگری خبری منتشر نشده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بازداشت فعالان کارگری را در آستانه روز جهانی کارگر محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اطلاعیه دیگر ضمن گرامی داشت روز جهانی کارگر خواستار آزادی کارگران زندانی از جمله رضا شهابی یکی از اعضای هیئت مدیره این سندیکا شده. این نهاد صنفی همچنین آنچه را سرکوب کارگران خوانده محکوم کرده و خواستار به رسمیت شناختن حقوق سندیکاهای کارگری شده است. علاوه بر این بازداشت‌ها تعدادی از فعالان کارگری هم طی روزهای اخیر احضار و بازجویی شدند. خالد حسینی و جعفر عظیم‌زاده از جمله این افرادند. روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، طی سالهای اخیر همواره با بازداشت و احضار فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران همراه بوده و امسال هم این روز در حالی فرا می‌رسد که بازداشت فعالان کارگری در ایران ادامه دارد. برخی از فعالان کارگری با اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در انتظار دادگاه تجدید نظرشان هستند. برخی دیگر هم برای گذراندن حکمشان در زندان به سر میبرند. افرادی همچون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمود اشرفی، بهنام ابراهیمزاده و چند تن دیگر.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدی. اما علی عبدی بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک نام آشنایی است، کسی که بارها درباره زندانیان سیاسی در ایران و همچنین حصر خانگی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد صحبت کرده و تلاش کرده وضعیت این افراد رو مدام یادآوری کنه تا فراموش نشوند. او این بار سعی کرد صدای اعتراضش رو به گوش محمد جواد ظریف که در نیویورک به سر می‌برد برساند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش سمیرا قرایی.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه 9 اردیبهشت در یک گردهمایی در دانشگاه نیویورک نشسته بود که علی عبدی، دانشجوی دکترای مردم شناسی در دانشگاه ییل و فعال سیاسی، از میان جمع برخاست و او را خطاب قرار داد.
آقای دکتر، به عنوان دانشجو که امریکا زندگی میکنه، نا امیدوارم که بحث هسته‌ای حل بشه و به توافق برسه و تحریم‌ها از روی دوش مردم ایران برداشته بشه. اما در عین حال شما وقتی ایران تشریف بودید بعد از لوزان، مردم توی فرودگاه جلوی حضرت عالی شعار میدادن یا حسین میر حسین. آقای روحانی در انتخابات قول دادند که همونطور که سانتریفیوژ های ما میچرخه، قفل زندان اختر و قفل زندان اوین رو هم بچرخونن. ما از شما به عنوان نماینده دولت که اینجا هستید انتظار داریم که مطالبات مدنی مردم داخل کشور رو هم به همین شجاعتی که اینجا دارید پیگیری میکنید اونجا هم پیگیری بفرمایید. خیلی ممنون.
این نخستین بار نیست که علی عبدی در نشستی با حضور دولت مردان ایرانی از حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد میگوید. او در مهر ماه سال گذشته و در جریان مصاحبه حسن روحانی با فرید زکریا نیز در میان هزار نشسته بود و تصویری از رهبران ناآرامی‌های ایران پس از انتخابات سال 88 را در دست گرفته بود، اتفاقی که به گفته خودش منجر به خط خوردن نامش از فهرست مهمانان سخنرانی آقای ظریف شده بود.
حدود 10 روز پیش بود که من برای شرکت در برنامه آقای دکتر ظریف در دانشگاه NYU ثبت نام کرده بودم که چند روز قبل از برنامه یک ایمیلی از مدیر سازمان آمریکای نو که میزبان برنامه هست به من رسید که توش گفته شده بود که شما نمیتونید در برنامه شرکت بکنید به یک دلیل امنیتی. من پیگیری کردم که این دلیل امنیتی چیه. مدیر مجموعه با من تماس گرفت و گفتش که گویا تیم امنیتی آقای ظریف با حضور شما مخالفت کرده. تعدادی از خبرنگارها با این سازمان تماس گرفتن و این سازمان هم شاید در عرض 12 ساعت نظرش رو تغییر داد. حدس میزنم که اصلا پای تیم امنیتی آقای ظریف وسط نبوده باشه و خود این سازمان رأساً اقدام کرده باشه برای اینکه جلوی حضور من در برنامه رو بگیره. و خب این هم برمیگرده به اتفاقی که در برنامه آقای روحانی با فرید زکریا افتاد و من عکس آقای میرحسین موسوی، مهدی کرل خانم رهنورد رو بالا برده بودم و اینها مثل اینکه نمیخواستن که تو این برنامه همین اتفاق بیفته.
از علی عبدی درباره واکنش محمد جواد ظریف به حرفای او میپرسم.
در طول برنامه که من پوستر رو بالا گرفته بودم، آقای ظریف پوستر رو دیدن و من فکر میکنم که همین هم باعث شد که آخر برنامه علی‌رغم تلاشی که مدیر برنامه و میزبان داشت میکرد که آقای ظریف از روی سن برن و نایستن که حرفای من رو گوش بدن، ایشون تا لحظه آخری که من صحبت میکردم اونجا ایستادن و بسیار محترمانه برخورد کردند و گوش دادند و در نهایت هم تشکر کردند و رفتند. حالا درسته که البته ایشون پاسخی به صحبت من ندادند، اما همین که یک سیاستمدار ایرانی با احترام با مردمش برخورد میکنه، این خودش جای خوشحالی داره.
علی عبدی از جمله فعالان سیاسی است که به بهانه‌های مختلف به حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیگر فعالان سیاسی میپردازد. از او علت این پافشاری را میپرسم.
ما سال 88 و اتفاقایی که افتاد رو نمیتونیم خیلی راحت با سال یک انتخابات که سال 92 برگزار شده به بوته فراموشی بسپاریم. بسیاری از اون آدم ها از ایران مهاجرت کردن، بسیاری زندگی‌هاشون مختل شد، بسیاری به زندان افتادن، بسیاری هنوز خانه‌نشین هستن. این خوشحالی‌ها و این شادی‌هایی که به خاطر بحث هسته‌ای، به خاطر رسیدن به توافق به دست میاد، نه دموکراتیک هست، نه اخلاقی هست، نه روادارانه هست، که باعث بشه که ما اون رنج‌هایی که اون مردم کشیدن و هنوز هم دارن می‌کشن رو فراموش بکنیم.
علی عبدی از جمله نخبگان ایران است، فارغ التحصیل دانشگاه شریف، که اینک در یکی از برجسته‌ترین دانشگاه‌های آمریکا مردم شناسی می‌خواند و از هر فرصتی استفاده می‌کند تا از زندانیان سیاسی ایران بگوید.
و با این گزارش همکارم سمیرا قرایی می‌رسیم به پایان این مجله شبانگاهی پنج شنبه شب. سپاسگزاریم از شما که تا این ساعت همراه ما بودید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید. وعده ما 12 شب در ایران مجله نیمه شب خواهد بود.